رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، رحمت کریمی دولت هستم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شامی سه‌شنبه 12 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت با وقتی پراگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم خیرامانی و قزاده.
سلام همکاران، شنونده عزیز، پاپیرون بنیدیکت 16 هماکن مذهبی مسیحی مسلمانی و یهودی بیت المقدس را زیارت کرد. در ملاقات با مفتی اعظم مسجد قبة الصخره و دعوت کرد که نزاع‌های گذشته را فراموش کرده واردی گفتگو شوند. اینچنین وی در دیواری غربی که همچون عبادتگاهی پیشین شاه سلیمان معروف است نماز گذاشته با دو خواخام ارشد اسرائیلی ملاقات را در این نشست و از جمله گفت:
به شبه اعتماد یک جزوی کلیدی مذاکرات سازنده می باشد. امروز من امکانیان را دارم که به تکرار بگویم کلیسای کاتولیکی برای انتخاب کرده شورای دویوم واتیکان آید به احیای دراز مدت روابط میان مسیحیان و یهودی ها تعهد کرده است.
در ملاقات با مسیحیان او گفت که باقی ماندن جامعه مسیحیان در خاور میانه برای بهبودیابی جامعه حیاتن مهم است. امروز جان زیمیانیوک که برای در جنگ دویوم جهان به حیث ناظر یک قرارگاه فاشیستان نازی خدمت کردنش متهم می شود توسط هواپیمای از ایالات متحده امریکا به آلمان انتقال داده شد. او را در مشارکت به کشتار 29,000 یهودی در قرارگاه های کنسنتراسیونی آلمان نازی متهم می کند. احتمال می رود که دادگاه دمیانیوک زاده اوکراین یکی از پرسر و صدا ترین مرافعه‌های عصر نو گردد، چون که قضیه او سال‌های زیاد است روی دستی مقامات حفظ قانون می‌گردد و حالا در سن 89 سالگی و سلامتی ناخوبش وی باید حکم نهایی دادگاهی را بگیرد. امروز گروه‌های ویژه امنیتی پاکستان در امر توسعه عملیات ضد طالبان در وادی سوات توسط چرخبال‌ها در میدان محاربه فرود آمدند. ارتش امروز گفت که نیروها با کمک توپخانه و حمله‌های هوایی حدوداً 700 جنگی را در وادی سوات و در محل‌های همسایه آن به هلاکت رسانده است. در چهارچوب عملیات مذکور اینچنین راه مهاجران و بی‌جا شدگان برای فرار از مکان‌های جنگی برای مدتی باز شد. ارتش می‌گوید که شمار کلی مردم بی‌جا شده حالا 1.3 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. رکسانا صابری خبرنگار ایرانی تبار آمریکایی که از زندان ایوین تهران آزاد شد احتمالاً هفته آینده ایران را ترک میکند. در این باره عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری اظهارات داده است. این خبرنگار روز دوشنبه بعد بازنگری شدن حکم 8 ساله زندانی و در دادگاه تجدید نظر تهران با مهلت 2 ساله شرطی به آزادی برآمد. خانم صابری امروز در برابر خبرنگاران در تهران با آنهایی که از سرنوشت وی در زندان نگران بودند اظهار سپاس کرد و گفت:
البته من خیلی شادم که آزاد شدم و می توانم باز هم در کناری پدر و مادری خود باشم. می خواهم همه آدمان را در سراسر جهان تشکر کنم که مرا نشناسند، هم برای من و خانواده مادر طول این مرحله مشکل کمک کردند. من در این باره راستی تازه خبردار می شوم.
دادگاه تهران حکم کرده بود که صابری برای جاسوسی به منفعت آمریکا باید به هشت سال زندان محکوم شود، در حالی که این اتهام را واشنگتن شدیداً رد کرده است. در دوشنبه مرافعه دادگاهی شروع شد که مسئولیت رهبریت باغ جانوران دوشنبه را در برابر حادثه مجروح شدن یک دختری نورسه در سال 2006 بر اثر حمله خرسه بررسی میکند. اوستو از قبل دادگاه ناحیه سینا خبر میدهد که عریضه دادگاهی از جانب والدین لیزا شمیکنا دختری مجروح شده رسیده است. والدین شمیکنا نظامی پایگاه نظامی 201 روسیه می باشند که در دوام 3 سال بعد حادثه با برقراری دخترشان مشغول بودند و تازه تصمیم گرفتند که کار را به دادگاه کشانند. و امروز در مسکو دور اول مسابقه های امساله بهترین آهنگ های اروپایی یوروویژن شروع می شود. در آزمون امروزه 18 کشور اشتراک خواهند کرد. دور نیمه نهایی دیگر آزمون شام 14 می و دور نهایی انتخاب غالب آزمون شنبه 16 می در نظر گرفته شده است. آزمون در ورزشگاهی المپیکی واقع در مرکز مسکو تشکیل شده است. این برای نخستین بار است که آزمون یوروویژن در مسکو دایر می شود.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم خیرامان بخوازاده می شنیدید. در باره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زیر را به شما پیشکش میکنیم.
در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان یک شهروند تاجیکستان هدف تیر قرار گرفت.
رهبران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سرخ به رئیس جمهوری تاجیکستان نامه فرستادند. آنها از رئیس جمهور چی میخواهند؟
حزب های حاکمی تاجیکستان و قرقیزستان با هم موافقت نامه همکاری امضا کردند. این همکاری در حیات سیاسی این دو کشور چی نقش دارد؟
و شورای امنیتی سازمان ملل متحد درخواست کرده است که دولت مستقل فلسطین تشکیل شود.
برنامه را با مطالب خبری ادامه می دهیم. طبق اخیرین خبرها، در مرز میان تاجیکستان و ازبکستان یک شهروند تاجیکستان از تیر مرزبانان ازبکستان کشته شده است. چند دقیقه پیش علیشر احمدوف، خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی، با بخش تاجیکی صحبت کرد و این صحبت حالا در دست تهیه است. هر لحظه که این صحبت آماده پخش شود، ما آن را به شما پیشکش میکنیم. و گزارش های دیگر: رهبران بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوغد با ارسال یک نامه رسمی به نشانی امام علی رحمان رئیس جمهور از وی خواستند که در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و دموکراتی ضمانت دهد و تا بدین طریق قانون انتخاباتی کشور رعایت شود.
در نامه دست جمعی سران احزاب آمده است که آنها از وعده کفالت رئیس جمهور به شفاف و عادلانه برگزار گشتن انتخابات پارلمانی سال 2010 استقبال میکنند، ولی به وارد نمودن تغییر و اضافه ها به قانون تاجیکستان درباره انتخابات مجلس عالی این امر را ناممکن میخوانند. همکار ما معصوم محمد رجب در خوجند در این باره چنین گزارش میدهد.
زیر نامه دست جمعی عنوانی رئیس جمهور، سران شش حزب سیاسی تاجیکستان که در ولایت سوخت سازمان های خود را دارند امضا گذاشته، تنها رئیس حزب حکمران خلقی دموکراتی خودداری کرده است. دلبر سمدوف، سرور بخش سعودی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، گفت با این اقدام احزاب سیاسی میخواهند کفالت قانونی پیام رئیس جمهور را در مورد کفالت به شفاف و دموکراتی برگزار شدن انتخابات پارلمانی سال آینده 2010 در تاجیکستان به دست دارند. خانم سمدوف در مورد طلب های اساسی احزاب سیاسی در مورد اصلاح قانون انتخابات تاجیکستان در نامه دست جمعی افزود:
امروز گراوپولی 200 حد اقل معاش است. دیگرش حتما تأمین برابری حزب ها از کمیسیه های پایانی تا بالو. دیگرش دخالت نکردن حکمیت اجرایی به رفت انتخابات. بعد پنجم رسیدن انتخابات، هرچی تیزتر اویختن نتیجه انتخابات، اعلان نمودن نتیجه انتخابات. این همه از آن که ما در سال 2005 تجربه خیلی تلخ را از سر گذراندیم.
دلبر سمدوف، سروری سوسیال دموکرات های سوخت، صحبت میکرد. در انتخابات پارلمانی سال 2005 در 13 حوزه انفرادی ولایت سوغد نامزدهای همه احزاب سیاسی وارد رقابت شده، ولی 11 مندت وکیلی را نمایندگان حزب حکمرانی خلقی دموکراتی صاحب گشتند و بجز یک نماینده حزب کمونیستی و یک نامزد مستقل، دیگر احزاب سیاسی از کرسی های پارلمانی بی‌نصیب ماندند. احزاب شکست خورده در رقابت به نظر آنها نابرابر در انتخابات گذشته تا امروز نارضایتی میکنند. ظاهرا به نظر میرسد تنها مسئولین بخش سعودی حزب حکمران خلقی دموکراتی تاجیکستان با آن راضی اند و واقعی میخوانند. بی بی خان عزیزوا، سروری بخش سعودی حزب مذکور، در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که نامه دست جمعی احزاب را یک هفته پیش دسترس کرده، ولی هنوز با مضمون آن آشنا نشده است. از این رو عقیده خود را در این مورد دیرتر بیان خواهد داشت. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در پیام امساله خود گفت شفاف و با عدالتانه برگزار گشتن انتخابات پارلمانی سال آینده را کفالت می‌دهد. ولی با این وجود میگوید فیض الله فیضیف رهبری بخشی حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت وکیلان پارلمان بازبینی لایحه قانون اصلاح یافته انتخابات را که از جانب نمایندگان احزاب سیاسی و برخی از سازمانهای جمعیتی تالیف و یک سال پیش جهت بازبینی به پارلمان پیشنهاد شده است کنار میگذارند. آقای فیضیف افزود
انتخابات نوبتی سال 2010 شفاف و عدالتانه و دموکراتی گذرد. شما نظرمید که در تاجیکستان تحولات بزرگ در پیش هستند و به این تحولات بزرگ اون شخصون تصادفی که امروز در پارلمان نشستند عوض جای خود را یافته نمیتوانند.
ولی آیا کفالت زبانی رئیس جمهور و فرزن اصلاح قانون انتخابات تا کجا به برگزاری آزاد و شفاف انتخابات پارلمانی سال 2005 در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد؟ ماهینیسا خاریسو و سروری مرکزی جامعه شهروندی در شهر خوجند و گرداننده دائمی جلسه های محفل احزاب سیاسی سوخت بران است که اصلاح قانون و کفالت رئیس جمهور هنوز نیم راه است. به نظر خانم خاریسو
گذراندن انتخابات این وظیفه کمیسیه مرکزی رای پرسی و هم انتخابات جمهوری تاجیکستان و هم اینچنین وظیفه حزب سیاسی. متاسفانه در عین حال وقتی که ما اون رو در زندگی در حیات میبینیم اون رو به ملال مقامات اجرایی حکومت دولتی سر تا سر انتخابات رو میگذرونند.
خانم هاریسو و افزود قانون عمل کننده انتخابات تاجیکستان هم به کسانی مداخله کننده به جریان انتخاباتی جوابگری تعیین کرده است، ولی متاسفانه در پی تقاضاهای مکرر احزاب سیاسی از قانون شکنی های مقامات در دوره های انتخاباتی تا حال نفری به جوابگری کشیده نشده است. در همین حال در یک سال قبل از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی سال 2005 برای اولین بار بخش های احزاب سیاسی تاجیکستان در ولایت سوخت به خاطر دریافت کفالت به برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی از رئیس جمهور با موقع های یکسان به هم می آیند، چیزی که در دوره پیش از انتخابات های قبلی به مشاهده نمی رسید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نامه دستجمعی احزاب ولایت سوخت به رئیس جمهوری تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها
آزادی در ساتلیت.
و باز هم مسئله های حزبی و همکاری های آنها.
مسئولان حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان که ریاست آن را پرزیدنت امومالی رحمان به عهده دارد میگویند که با حزب حاکم اقجال در قرقیزستان موافقتنامه همکاری بستند. آنها میگویند این موافقتنامه برای حفظ منافع دو کشور بالا آب آسیای مرکزی که ماهای اخیر از سوی کشورهای پایاناب مورد انتقاد قرار گرفتند امضا شده است.
اما احزاب دیگری سیاسی در تاجیکستان میگویند این دو حزب حاکم با استفاده از مقام رهبران خود میخواهند به فعالیت های خود توسعه بخشند و محیط سیاسی را برای فعالیت حزب های به اصطلاح مخالف محدود کنند. در این باره توضیحات بیشتری داریم از دوشنبه از همکارمان کیومرسی عطا.
امضای سازشنامه همکاری میان دو حزب حاکم در تاجیکستان و قرقیزستان واکنش های مختلف را میان احزاب دیگری مخالف به بار آورده است. اگر ایده از آنها همکاری دو حزب حاکم، حزب خلق دموکراتی و اقجال را به منفیت می دانند، ایده دیگر این همه را تلاش برای تنگ کردن جایگاه احزاب دیگری سیاسی عنوان می کنند. با این وجود گیورگی نوروف، محرر نشریه اینترنتی تریبون نقطه تیجه که مربوط به حزب خلق دموکراتی است، میگوید این تصمیم به دنبال حفظ منافع دو کشور به خصوص در بخش استفاده از ذخایر آب و انرژی آسیای مرکزی گرفته شده است. آقای نوروف میگد حزب‌ها در نوبت خود برای توسعه همکاری‌های حکومت‌ها مساعدت می‌کنند. البته منافع دولتی تاجیکستان و قرقیزستان این دو حزب را به آن وادار کرده است که همکاری‌ها را تحکیم بخشند. اما گذشته از این همه این دو حزب را منافع دو جانبه در مورد استفاده از ذخیره‌های گیدرو انرژتیکی نزدیک‌تر می‌کند. اما امنیت عبدالنظرف معاون رهبری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که از مخالفان سیاست حکومتی رحمان است با آغاز همکاری های این دو حزب بهای مثبت نمیدهد و میگوید این دو حزب که اکثرا برای پشتیبانی منفعت نفران اول حزبشان تلاش میکنند بار دیگر نشان میدهند که در برابر احزاب دیگر دست درازند و از مقام رهبران خود سوء استفاده میکنند.
اینا منفعت های حزب است که منفعت های شخصی است، باز میخواهند که حزبشان را به قدرت تر کنند، لیکن این هیچ وقت به منفعت دولت نخواهد بود. به شخصی من بگذار به همه حزب ها کلا نکره مناسبت بکنند، همچون رهبر دولت.
نزدیک شوی حزب های حاکمی تاجیکستان و قرقیزستان در حالی است که به گفته محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی به همایی حزب های به اصطلاح اپوزیسیونی یا مخالف میتوانست تشویش و اضطراب حکومت ها را به پا کند. و میگوید این تجربه به قول نادر است که یک حزب سیاسی تاجیکستان با حزب کشور دیگر همکاری میکند، اما با گفته محی الدین کبیری چون این راه را حزب های حاکم باز کردند دیگران نیز باید از این مورد استفاده کنند.
این همکاری را میتوانند نه تنها حزب های حاکم کنند بلکه حزب های اپوزیسیونی هم میتوانند انجام دهند. البته معمولا همه گونه حرکت های حزب های سیاسی باعث تشویش میشود.
محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حزب حاکم خلقی دموکرات که سال 1994 تشکیل شده است یکی از 8 حزب سیاسی تاجیکستان است که ریاست آن را امام علی رحمان به عهده دارد. این حزب که در تاجیکستان به عنوان حزب نیرومند عنوان می شود به گفته ای مسئولانش بیشتر از 100 هزار اعضا دارد و 80% وکیلان پارلمان نیز اعضای آن هستند. اما مسئولان حزب های سیاسی به اصطلاح اپوزیسیونی این حزب را برای سوء استفاده از مقام رئیس جمهور به عنوان رهبر حزب به شدت تنقید می کنند و راه یافتن اعضای آن به پارلمان و اداره های دولتی را نیز تحت سوال می گذارند. رجب میرزا تحلیلگر تاجیک هم می گوید که این حزب های حاکم که اکثرا با نام رهبران اول خود نام یافتند زمینه مردمی ندارند و تنها برای امروز و تنها برای افراد علاهده خدمت میکنند.
چیزهای سیاسی داشتن این سازشنامه را هم نمیتوان صرف نظر کرد که در سر این است که امسال در قرقیزستان انتخابات پرزیدنتی و در تاجیکستان سال آینده البته انتخابات پارلمانی دیدیم. یک باز هم میگم که در خود استراتژی معین نداره، فقط چیزهای تاکتیکی هستند که میتوانند از حکومتداران به نفع خود استفاده کنند یا به ضرر اونها انجام بدن.
با این حال همکاری یک حزب سیاسی تاجیکستان با حزب سیاسی کشورهای دیگر حادثه نادر بوده است، اگرچه پیشتر از این هم حزب کمونیستی تاجیکستان با حزب کمونیستی چین یک سازشنامه همکاری امضا کردند. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافقات حزب های حاکمی تاجیکستان و قرقیزستان در باره همکاری ها و آنانی که برنامه ما را دنبال میکنند بار دیگر یادآوری میکنیم که امروز در مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان یک شهروند 35 ساله ساکن ناحیه ظفرآباد علی شیر بایقوزیف به دست مرزبانان ازبکستان کشته شد و خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی چند دقیقه پیش علی شیر احمدوف چند دقیقه پیش با در صحبت با ما در این باره چنین گفت.
ساعت 10 امروز از ظفرآباد، ناحیه ظفرآباد ما در زنگ زدن بیگلی اشورماتوف که در سرحد ما بین ازبکستان و تاجیکستان یعنی حواس طرف ازبکستان و طرف تاجیکستان ظفرآباد یک شهروند ناحیه ظفرآباد سرحدچی ازبکستان از افتمات کلاشنیکوف پرانده کشت.
ولی معلوم نیست که سبب چی است؟ آیا شهروند تاجیکستان در قلمرو ازبکستان بود یا در قلمرو تاجیکستان بود؟
نه، وای شهروند ناحیه ظفرآباد از قلمرو ازبکستان با واسطه موتورسیکل خودش برگشت آمده ایستادگی بود و همون زمان سرحدچی ازبکستان وای میگن که بیست لیکن وای نمیستد و وایو از افتمات تیر می اندازند. بعد از تیر انداختن با گفتی امو خیش مهید شدگی سرخدچیان ازبکستان آمده وای لطکوف کردگی و چند جایش شکستگی دست و پایش و بعد از این حادثه مرده گرفته طرف ازبکستان بردگی و ساعت 4-5 بعد از پیشی خیشای همون ظفرآبادی رفته یک علاج کرده مرده همون بچه آوردن و گور کردن.
بگویید آیا همین علی شیر بایقوزیف تا جای ما میدونیم در نواحی نزدی مردی روابط خیش و تباری زیاد است؟
های با قویده قانونهایی که بین دو مملکت ازبکستان و تاجیکستان نزد سرحدی زندگی میکردگی مردم بین 5 روز با رفت و آمد کردنش ممکن این طرف هم و او طرف هم از قایده هست و رفت و آمد تا حالی هست و سرخط پوشیده نشده است. لیکن از گفتی خیشو و تاوران علیشهر و همون تجارت میکرده است.
یعنی همون رفت و آمده که با موتورسیکل میکرده است با ازبکستان برای تجارت بوده است.
بله بله بله.
و اونجا هم که پراندن یعنی در گذرگاه رسمی نیست، در پاسگاه رسمی به قتل نرساندن، در یکان نقطه بود که شاید عبور غیر قانونی بود.
نه برعکس، در گذرگاه رسمی با یک 500 متر ماندگی دا سرخچه ازبکستان و یا می دارن و میگه که خواهی من دیدیم که چیزم های میکنن همین متاسیکل هست که بعد اینا می پرانن و این در خودی ازبکستان پراندگی های.
علیشر احمدوف خبرنگار بخش ازبکی رادیوی آزادی در خوجند با همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده درباره کشتار یک شهروند تاجیکستان از سوی مرزبانان ازبکستان صحبت میکرد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه مجله شامگاهی و حالا نظرهای خوانندگانی سامانه رادیوی آزادی با افراسیاب سلطان همکاری ما در این سامانه، ببینیم که خوانندگانی این سامانه بیشتر به چی مسائل توجه کردند و به ما چی می نویسند.
موضوع مرکزی میدان بحث صفحه اینترنتی رادیوی آزادی به مسئله آزادی مطبوعات در تاجیکستان بخشیده شده بود و طی بیش از یک هفته اخیر ده ها خوانندگان در این موضوع ابراز نظر کردند. با سوال میدان بحث در مورد آن که آیا مطبوعات تاجیک در یک سال اخیر آزادتر شده است یا نه، خواننده با نام شادی نوشته است: و فکر من در این ده ساله ها آزادی مطبوعات در تاجیکستان را انتظار نباید شد. خواننده دیگر علی بر این نظر است که تاجیکستان و آزادی دو مفهوم متقابلند، ولی صوفی از شهر لندن گفته است نسبت به سالهای پیشینه مطبوعات در تاجیکستان کمی آزاد است، اما این آزادی نسبی است که از طرف حکومت به تنظیم درآورده شده است. سلیم از کلوب می نویسد: چشم نرسد هفتنامه های آزادگان و ملت موضوع های مربوط به ارزش های ملی و تقدیر ملت و این سرزمین را بیشتر آشکارا می گویند. خواننده از آمریکا که خود را غریب نامیده است نوشته است: آنچه عیان است حاجت به بیان نیست و مطبوعات در تاجیکستان مثل تلویزیون دولتی یک واسطه تبلیغ حکومت این کشور است. غریب از شهر دوشنبه بر این نظر است که در تاجیکستان آزادی بیان نیست و روزنامه‌نگاران جرأت نمی‌کنند که بدشوی وضع زندگی مردم و کمبودی‌های حکومت کشور را بررسی کنند. شکریه می‌گوید: به نظر من مطبوعات در تاجیکستان تا اندازه آزاد است و نمونه آن فعالیت رادیوهای آزادی و بی بی سی است که آزادانه موضوعهای گوناگون را مطرح می کنند، اما بر اثر آزادیهای محدود در رسانه های چاپی سخن مطبوعات به جامعه کم تاثیر دارد.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان، نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظری خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز دوشنبه به اتفاق یارا درخواست کرد که دولت مستقل فلسطین تشکیل شود. این در حالی است که بعد از یک هفته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نوی اسرائیل در واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا ملاقات میکند. خانم سوسن رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد تصمیم باراک اوباما گفت تصمیم باراک اوباما به طور قاطع صلح میان اسرائیل و همسایگان عربی آن را تشویق میکند.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که حالا ریاست دوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد از اسرائیل و فلسطین خواست که برای تحقق این آرمان قدم بردارند. در این باره گزارش دیگری داریم از همکارمان خیرمانی و قزاده.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با تدبیرهای سریع در امر واقعی شدن تشکیل یک دولت مستقل فلسطین و اینچنین دستیابی به صلح کلی در خاورمیانه دعوت کرد. در اظهاراتی که از جانب همه 15 وزیر خارجه کشورهای عضو این شورا در آخر نشست قبول شد، به ضرورت با عزم قوی اندیشیده شدن تدبیرهای سریع در امر همزیستی دو دولت مستقل تاکید شده است. وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفت که اظهارات مذکور علامت آن است که سازمان ملل متحد برای ایجاد صلح در منطقه خواهش خیلی زیاد دارد و گفت
Совет безопасности в этом заявлении выразил решимость.
Умегуят шурои амният дар ин изҳороти худ омодагии қатъиро барои идомаи кӯмакҳо дар амри пешравии ҷонибҳо ба самти сулҳ баён кард. Маълум аст ки фақат дар ҳамкорӣ бар пояи ҳуқуқии ҳамаҷониба эътироф шуда, ки ба таври мушаххас дар изҳорот таъкид шудааст, ба муваффақият даст ёфтан мумкин аст. Аъзои шуро ҷонибҳоро даъват мекунанд, ки музокираҳоро на аз сифр, балки бар пояи қарорҳои мавҷудаи шуро ва созишҳову машваратҳои дар миёни онҳо ҳосил шуда дубора шурӯъ кунанд.
На основе уже достигнутых между ними самими договорённостей и пониманий.
Аз Лавров инчунин мавқеи Русия дар заминаи даъватҳои Либия ва Туркия суол шуд, ки оё бо масъалаи Ҳамос чӣ гуна бархурд хоҳад шуд. Ӯ гуфт:
Продолжаем свои контакты с Хамас.
او میگوید ارتباطی ما با حماس ادامه دارد و ما آنها را فعالانه وادار میکنیم که به طور بنیادی بالای اقدام های جوابگوی مسائل مردم فلسطین تمرکز کنند. این مسئله پیش از همه به برقراری وحدت ملی میان مردم فلسطین مربوط است که همچنان به گونه نو صدا میدهد، چون که تا امروز بعضی کشورها از بررسی این مسئله خودداری میکردند و میگفتند فقط با یک قسمت جامعه فلسطین کار خواهند کرد.
Мы говорили, что они будут иметь дело только с одной частью палестинского общества.
Дар исороти шурои амнияти созмони милали муттаҳид даъват мешавад, ки дигар тавсеи шаҳракҳои яҳудинишин дар манотиқи яҳудия, Самария ва Ғазза хотима ёфта, ин манотиқ ба қаламрави давлати нави арабӣ, яъне Фаластин гузарад. Исроил то ин вақт мудохилаи шурои амниятро ба он чи ки умури дуҷонибаи кишварҳо арзёбӣ мекунад, рад кардааст. Лавров инчунин гуфт, ки як пешравии сиёсӣ бояд на танҳо дар равобити Исроилу Фаластин, балки инчунин дар масоиле, ки Сурияву Лубнонро дар бар мегирад, ҳосил шавад. Маъмурияти пешини Исроил ба раҳбарии нахуст вазир Эҳуд Олмерт аз ҳамзистии ду давлати мустақили Исроилу Фаластин ҷонибдорӣ кардааст, яъне ҳамон гуна ки эъломияҳои шурои амният тақозо мекунад. Аммо ба фарқ аз ӯ, сарвазири кунунии ин кишвар Беньямин Нетаньяҳу дар заминаи бунёди як давлати соҳиби истиқлоли Фаластин ҷиддан шубҳа кардааст. Лавров дар ин замина гуфт, ки ин масъаларо бо аҳзобу ҷунбишҳои мухталифи сиёсии Исроил баррасӣ мекунад ва аз ҳизби миллатгарои Авигдор Либерман ба унвони мисол ёд кард. سفیر امریکا در سازمان ملل متحد سیوزان رایس گفت که فرصت دستیابی به این هدف ها نباید از دست رود و تلاش ها برای بنیاد دو دولت مستقل از همین جهت هم باید دوچند بیشتر شود. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون و وزیر خارجه فرانسه برنار کوشنر اسرائیل را برای جلوگیری از ورود غذا و مواد طبی به غزه انتخاب کردند. در نشست اخیر شورای امنیت نماینده اسرائیل اشتراک نکرده است.
دعوت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تشکیل دولت مستقل فلسطین.
و شنونده عزیز، بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم، از جمله با موضوع شش مقام و منزلتیان در جامعه امروزی تاجیکستان.
یارت من حی جانم قربانت من حی دوستم حی جانی من یارم یاد ها گل برفشانیم ای در ساغرم دازیم فلک را سخت بشکافیم در هیده در اندازیم سر بینازم اگر غمش کردم گیزم کی خونی عاشقان ریزم من ساقی به هم سازیم
شنوندگان گرامی، یادآوری میکنیم که شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگ من نور محمد خالزاده و در دوشنبه همکارم رحمت کریمی دولت بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعت برنامه گزارش های زلی را برای شما آماده پخش کردیم.
امروز 12 می در تاجیکستان روزی شش مقام را برگزار کردند.
کنیسه نوی جامعه یهودیان تاجیکستان جایگزین میراث قدیمی آنها در شهر دوشنبه و نقش یهودیان در رونق هنر آوازخوانی تاجیکان.
و از امریکا به آلمان آوردن یکی از آخرین متهمان زنده مانده جنایت های جنگی در دوران جنگ دوم جهانی.
با ما باشید. این مطالب در نیم ساعتی آینده.
در تاجیکستان از سال 1999 به این سو با امر رئیس جمهوری این کشور 12 می همه ساله به عنوان روز شش مقام تجلیل می شود. این اقدام به منظور حفظ سنت آوازخوانی کلاسیکی تاجیکی و تقویت مکتب و هنر مقامخوانی عملی شده است.
امروز 12 می سال 2009 میلادی نیست، چون انعنه 10 سال اخیر هنرنمایی استادان شش مقام به مناسبت این روز در تالار فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام آکا شریف جورایف برگزار شد. ضمن یک صحبت از نورعلی نبیوف معاون رئیس فیلارمونیای دولتی پرسیدم اعلان روز شش مقام تا کجا بر رشد مقام خوانی و جلب توجه به این نوع هنر در تاجیکستان مساعدت کرده.
فکر میکنم که یک صحیفه نیک در حیات فرهنگی جمهوری میباشد و خوشبختانه هنرمندان فیلارمونیای دولتی تاجیکستان هم ساله تصمیم گرفتند که در روز شش مقام در جشن شش مقام و در جشن فلک با برنامه های نو به نوی خود در نزد مخلصان هنرنمایی کنند. و امروز شما شاهدی آن هستید که از آمد رفت تماشابینان مخلصان و تیاری هنرمندان فیلارمونیای دولتی تاجیکستان، امروز آنها تصمیم گرفتند که با یک برنامه نوی خود از جانب هنرمندان، هنرمندی مردمی حضرت‌شاه شهیدی، هنرمندی شایسته جمهوری تاجیکستان خوشان نوروز ظریپوف، قابل جان ظریپوف، هنرمندان اورزگول خوجاموا، هنرمندی شایسته عبد مجید بردیوف، یعنی در یک جایگی یک برنامه خوبی رو همچون یک تحفه با جشن شش مقام پیشنهاد نمایند. و امیدوار از اون هستیم که چهارمین امروزه بسیارم با یک شکو با یک تئوری خوب میگذرد و از جانب مخلصان کلامی بده، از جانب مخلصان سرودهای عنعنوی ملی بسیار خوش پذیرفته میشود.
در مجموع در طی این چند ساله که روزی شش مقام اعلان شد و انسامبل دولتی شش مقام تاسیس شد، یعنی توجه بیشتر شد به شش مقام، چی پیشرفت در زمینه فراگیری و تعلیم شش مقام تا کنون انجام شده است در مسئله تربیه کادرها این چکرای؟
باید گفت که اون چیزی که مربوط به خود فیلارمونی است، از به تصویب رسیدن این فرمان اوید جشنگیری روز شش مقام، باید گفت که در استرکتور فیلارمونی دولتی تاجیکستان همچون یک انسامبل علایده شش مقام یا شش مقام خانی وجود نداشت و خوشبختانه امروز با شتاتهای علایده، یعنی معاش علایده به هر یک هنرمند و یک انسامبل مکمل علایده در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان تاسیس داده شد و تا امروز شاگردان زیادی را تربیت کرده است و در آن استادان چه از خصوصیت زرافشانی خوشان نور زریپوف چه قد کردم که بسیار یک مکتب خوبی سرواندگی نسبت هنری شش مقام خونی دارن امروز در ما وجود دارد و فعالیت کرده شده است.
توجه به شش مقام چگونه است امروز در جامعه؟
باید قید کرد که اون چیزی که مشاهده که ما دوامی تای دو سه سال آخر کرده شده ایم بسیار هم در چنین عقیده هستن که شاید جوانان به شش مقام اونقدر توجه نداشته باشند، ولی برعکس در هر یک کنسرتی که ما مزد به شش مقام سرایی بخشیده ایم تالار پر از تماشابین است و مخصوص تماشابینی جوان زیاد است. یعنی جوانان امروز رو به صنعت ملی به صنعت مردمی کرده ایستاده.
بله. و دستگیری دولت چگونه است؟ مشکل چی است؟ مشکل هم وجود داره در این راستا؟
مشکلات فقط در جهت نارسایی کادرها بیست کرده می شود. یعنی نارسایی نوازندگان اسباب های ملی، نارسایی سرانده های مردمی و در پلو اینها نارسایی رقاصه های کسبی. از جهت دستگیری ایجادیات برنامه چی از تلویزیون جمهوری باشد چی از کمیته رادیو و تلویزیون باشد عین زمان فقط اون برنامه های تیز به ثبت میگردند و پیشکش مردم میگردند که بی واسطه به همین چی طریقت کردم سرودهای و انانهای ملی بخشیده شدند و مست به شش مقام و فلک سرایی. یعنی من گفتنیم که این برنامه ها تیز قابل قبولی چی حکومت جمهوری چهارابینی و حکومت فرنگی و چی ثبت رادیو تلویزیون میگردد.
صحبت بود با نورعلی نبیف معاونی رئیس فیلهارمونی دولتی تاجیکستان راجع به تجلیل از روز شش مقام از همکار ما رحمت کریمی دولت. شنوندگان گرامی، شما مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه میشنوید.
در رونق هنری مقام خوانی در تاجیکستان نقش آوازخوانان و نوازندگان یهودیان بخارایی در برابری تاجیکان بزرگ است، ولی در گزارش بعدی ما درباره یهودیان و نقش آنها در رونق شش مقام صحبت نمی‌کنیم، بلکه درباره اقدام نیک تاجیکان نسبت به یهودیان صحبت خواهیم کرد.
بله رحمت کریم، اخیراً در شهر دوشنبه کنیسه نوی یهودی های تاجیکستان افتتاح یافت. بنای کنیسه را بیش از یک ماه پیش حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک تاجیکستان بعد از تعمیر و بازسازی در اختیار جامعه یهودیان پایتخت گذاشت. بنای کنیسه پیشین که در اوائل قرن 20 در پهلوی چهار باغ شهری ساخته شده بود، سال 2006 با دلیل آنکه در محل ساختمان کاخ ملت جایگیر بود تخریب شد. یهودیان تاجیکستان از این وضع به رئیس جمهوری تاجیکستان شکایت بردند. این بحث حدود 3 سال ادامه داشت، اما ضمن یک سفرش به آمریکا حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک با یهودیان بخارایی نیویورک وعده داد که یک منزل را در اختیار یهودیان کشورش خواهد گذاشت.
نهایت در آغاز ماه جاری مراسم افتتاح کنیسه مذکور برگزار شد. در آن مهمانان زیاد از جمله نمایندگان مقامات تاجیکستان، سفیران آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و دیگر کشورها شرکت داشتند. در این مراسم نمایندگان جمعیت‌های یهودیان تاجیکستانی از آمریکا، اسرائیل و کشورهای غربی نیز شرکت نمودند. اما حالا سوال مطرح آن است که چرا جانب تاجیکستان در شخص سروری اوریون بانک دست به چنین اقدام زد؟ این سوال را خبرنگار ما در دوشنبه فرهاد میلاد با کارشناسان به میان گذاشت و این گزارش را برای ما فرستاد.
تقدیم کنیسه به یهودیان بخارایی از سوی حسن اسدالله زاده رئیس اوریون بانک را ایده از کارشناسان اقدام تاجیکستان جهت بهبودی به اصطلاح ایمیج کشور در ممالک غربی و ایده دیگر نمونه احترام به ادیان غیر اسلامی میخوانند. مراد ممدشوف کارشناس در امور سیاسی میگوید هدف اصلی تقدیم کنیسه به یهودیان بخارایی تاجیکستان به دست آوردن پشتیبانی جماعه و سرمایه های یهودی های جهان است و افزود با آن وجود که یهودی ها در عالم کمند اما نفوذی بزرگ دارند.
можно сейчас говорить о том, что в какой-то степени
حالا می شود گفت که ابتکار حسن اسدالله‌زاده میان یهودی ها پشتیبانی پیدا کرد، اما طبیعی است که در چنین مسئله ها باید دوراندیش بود، زیرا جامعه اکثرا مسلمان تاجیکستان به مسئله یهودی ها نظر یکسان ندارد و این قبل از همه از مخالفت فلسطین و اسرائیل منشأ می گیرد.
در همین حال حکمت الله سیف الله زاده سروری مرکز تحلیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اقدام حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک را غیر چشم داشت ارزیابی میکند، زیرا چنین اقدامات از سوی شخصیت های معروف و ثروتمند تاجیکستان در مورد دین اسلام دیده نمی شود. آقای سیف الله زاده گفت این اقدام در پی هدف های سیاسی و اقتصادی دارد و افزود
این می تواند یک گونه اشاره های باشد برای همکاری سرمایه گذاری بانک های جهانی با اقتصاد تاجیکستان و بیشتر البته از این گونه کارها حکومت جمهوری انتظار دارد که منفعت کسب کند، ولی در حاشیه نمی توانیم صرف نظر نکنیم از اون گونه رابطه های بانکی میان آریان بانک و بانک های دیگر جهانی.
ضمناً لوی لوایف پرزیدنت کنگرس یهودیان بخارای جهان سال گذشته به تاجیکستان سفر و با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرده بود. رسانه های اسرائیل نوشته بودند که احتمال دارد سرمایه گذاری او به اقتصاد تاجیکستان تا به 1 میلیارد دلار رسد. تجارت لیوایف ساحات استحصال طلا و سنگ های قیمتبها را در بر می گیرد. در همین حال فرخ عمروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید این اقدام حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک به خاطر جلب سرمایه یا به دست آوردن پشتیبانی یهودی های قدرتمند گرفته نشده است.
با مقصد جلب کردن سرمایه این کارها انجام داده میشد. ده ها دین های گوناگون وجود دارند که می توانند به خاطر یعنی منفعت گیوپولیتیکی کردن و منفعت گیوپولیتیکی خود از عامل دین هم استفاده کنند. از جمله ژاپن و کره جنوبی و خود کشورهای مثلا غربی که پیروان پروتستانتی و کاتولیکی در اونها زیادن می توانستن این کار رو انجام دهند، ولی این کار فقط من هم سعی میگم به خاطر نگو داشتن رسم و های تعامل پذیری نسبت به دین های سنتی است. از یک جنوب از جنوب دیگر سعی تلاش خود همون پیروان دین یهودی است که میخواهند به طور آزادانه در تاجیکستان رسم و های دینی خود رو رعایت کنند.
طبق سرچشمه های تاریخی در آسیای مرکزی یهودی ها حدود 2000 سال باز اقامت دارند و در دوران شوروی بیش از 15000 یهودی در تاجیکستان بسر می بردند که عمدتاً یهودیان بخارایی بودند و با زبان تاجیکی حرف می زدند. اما قبل از جنگ شهروندی تعداد بیشماری آنها به اسرائیل و امریکا و اروپا فرار کردند. طبق سرشماری اهالی در سال 2000 در تاجیکستان تقریبا 100، اما به اطلاع دیگر از 200 تا 500 یهودی به سر می برند. یهودی های تاجیکستان در دوران شوروی برای بقای فرهنگ و زبان تاجیکی نقش بزرگ داشتند. شخصیت های فرهنگی و علمی به مانند برنا اسحاق و استاد شش مقام، یعقوب سبزنوف آهنگساز، هنرمندان علایف ها ملیکه کلانتروف و بوریس کیمیاگروف کارگردان سینما، یعقوب کلانتروف لغتساز، همچنین مظفر عارفی سروری اولین بخش تاجیکی رادیو آزادی و دیگران حالا هم در تاجیکستان به نیکی یاد می شوند. اما کارشناسان میگویند بعد از فرار یهودیان آنها دیگر همچنین نقش را در جامعه تاجیکستان ندارند، اما آنها از رشد فرهنگ تاجیکی در کنار نماندند. یهودیان بخارایی از تمام گوشه و کنار آسیای مرکزی در اسرائیل و آمریکا و اروپا سکونت اختیار کردند. تنها در آمریکا و کانادا 50000 یهودی بخارایی به سر میبرد. آنها به زبان تاجیکی میخوانند، نشر میکنند، حرف میزنند و عنعنه های تاجیکی خیش را پاس میدارند. یهودی متولد آمریکا را نیز در همین فضا تربیت میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
میراث از گذشته های جامعه یهودی در تاجیکستان یا کنیسه نوی آنها در دوشنبه.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را با گزارش های دیگر پی میگیریم. جان یا ایوان دمیانیوک یکی از آخرین متهمان زنده مانده جنایت های جنگی در دوران جنگ دومی جهانی روز سه‌شنبه از آمریکا به آلمان آورده شد. دادگاه آلمان دمیانیوک را برای دست داشتن در کشتار 29000 یهودی و اسیران دیگر در زندان سابیبار عیبدار می کند.
دمنیوک که زاده اوکراین بوده 89 سال دارد این اتهام را رد کرده در دوامی 3.5 سال تلاش کرد که خود را در دادگاه های امریکا از امکان استرداد به آلمان دفاع کند. ولی در نهایت دادگاه عالی امریکا درخواست بررسی دوباره پرونده وی را رد کرد و تصمیم مقامات در مورد لغو شهروندی امریکا و استرداد دمیانوک به آلمان را به اعتبار خود باقی گذاشت. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما میرزایی سلیمپور.
استرداد جان دمیانوک با آلمان ظاهراً آخرین صحیفه را در این قضیه پرسر و صدا باز میکند. جان دمیانوک 89 ساله در مشارکت در قتل 29 هزار یهودی و اسیران دیگر زندانی سابی بار عیبدار میشود. جان دمیانوک سال 1920 در اوکراین به دنیا آمده به گفته خودی او تا زمان اسیر افتادنش در صف ارتش شوروی علیه نیروهای آلمانی فاشیستی میجنگید. اما سازمانهای محقق جنایت های جنگی دوران آلمانی فاشیستی میگویند با دنبال اسارت او به خدمت آلمانی فاشیستی پرداخت و از جمله در زندان سابی بار واقع در قلمرو لهستان یا خود پولشا خدمت میکرد. از ماه مارس تا سپتامبر سال 1943 در این زندان 29 هزار اسیر که اکثریتش یهودیان بودند قتل شدند و گفته میشود جان دمیانوک از جمله پاسبانانی بود که این اسیران را به کامیراهای مرگ میبرد. مروین هایر از مرکز سیمون ویزنتال در لس آنجلس میگوید که اگر جانب آلمان دلایل کافی علیه جان دمیانوک نمی داشت برای استرداد او چنین پایفشاری نمیکرد.
من خرسندم که این قضیه به پایان میرسد. عقل کس نمیگیرد چگونه کسی که مسئول قتل 29 هزار نفر بیگناه هست توانست به استثنای 6 سال حبس در اسرائیل باقی عمر خود را در آزادی به سر برد. بله، دمیانوک مویسفید قریب 90 ساله است. ولی ارواح قربانیان او، زنان و کودکانی که او به کامره مرگ تلاشان میداد و رشته عمر آنها به فرق از رشته عمر دمیانوک بر وقت کنده شد، نمیگذارد که ما نسبت به او احساسی ترحم بکنیم.
مرکز سیمون ویزنتال سازمان غیر دولتی است که افراد دست داشته در جنایات دوران هولوکاست یا خود قتل عام یهودیان در سالهای جنگ دوم جهانی را تعقیب میکند. این سازمان در فهرست 10 نفر اصلی تحت جستجویش جان دمیانوک را بعد از آلویز برونر که دست راست دکتر مارک ادولف ایخمن بود و قصاب زندان ماوتهاوزن آریبرت هین در مقام سوم گذاشته بود. بعد از ختم جنگ دوم جهان جان دمیانوک مدتی را در آلمان غربی به سر برده سال 1952 به آمریکا کوچید. دمیانوک سال 1958 شهروندی آن کشور را نیز به دست آورده در شهر کلیولند ایالت اوهایو سکونت ورزید. او در کلیولند زندگی خاکسارانه را پیش می برد و در یک کارخانه ماشین سازی به حیث کارگری عادی کار می کرد. جان دمیانوک بار اول در سال 1977 به مشارکت در جنایات جنگی عیبدار شد و او را به اسرائیل مسترد کردند. مقامات آمریکا به این دلیل که او به هنگام کسب شهروندی خدمت کردنش به آلمان فاشیستی را پنهان کرده است، حق شهروندی دمیانوک را لغو کردند. سال 1988 دادگاه اسرائیل او را یکی از پاسبان‌های زندان مرگ تریبلینگا با لقب ایوان گروزن شناخت و با جرم دست داشتن در قتل عام اسیران آن زندان و دیگر جنایات جنگی به قتل محکوم کرد. اما 5 سال بعد دادگاه عالی اسرائیل بر پایه شواهد دیگری به دست آمده که یک اوکراینی دیگر را ایوان گروزن اعتراف می‌کرد، جرایم دین شده بر جان یا ایوان دمیانوک را به قدر کافی اثبات نشد دریافت و حکم اعدام او را بیکار کرد. وکیلان مدافع و اهل خانواده دمیانوک همچنان به بیگناهی او اصرار می‌ورزند. جان دمیانوک خردی فرزند او میگوید در آلمان نیز پدرش را بر پایه همان اتهاماتی که دادگاه عالی اسرائیل لغوش کرده بود به مسئولیت میکشانند.
پدر من با قتل حتی نفری ربط ندارد. چی جای 29 هزار نفر او را فاشیستان اسیر گرفتند و او در زندان آنها قریب بود هلاک شود. پدر من خود قربانی جنگ است که توانسته است جان به سلامت ببرد. او کسی نیست که باید از یهودیان برای هولوکاست عذر بخواهد. او به این ربط نداشت.
دمیانوک در پای رهاییش از زندان اسرائیل دوباره به کلیولند آمریکا برگشت، ولی معلوم شد که شبح جنگ دوم جهان دامن او را به آسانی سر دادنی نیست. تقاضای استرداد دیگر باره جان دمیانوک این بار در 3.5 سال قبل از جانب آلمان برخواست که او را در دست داشتن در قتل 29 هزار اسیر زندانی سابی بار عیبدار میکرد. جان دمیانوک که سال 2002 حق شهروندی آمریکا را به تمام از دست داد، با این وجود تا 11 می سال جاری با استفاده از دادگاه‌های مختلف آمریکا و آلمان تلاش کرد با که با عامل‌های چون معلولی، پایبند بودن به ارابه معیوبی و هم با سینش که به 89 سال میرسد، خود را از چنگال استرداد ناگزیر به آلمان بیرهاند. ولی آخرین‌ها دادگاه عالی آمریکا بود که پرداختن به قضیه دمیانوک را رد کرد و با همین آخرین مانع از راه استرداد او این بار از آمریکا به آلمان را برداشت.
و این قضیه اکنون به آلمان حواله می شود که با این نفر متهم به همکاری با آلمان فاشیستی چی خواهد کرد؟
استرداد دمیانیوک یکی از اخیرین متهمان جنایت های جنگی از امریکا به آلمان.
یکی از فعالان حقوق بشری افغانستان میگوید در جامعه سنتی افغانستان مطرح کردن حقوق زن نسبت به 10 ساله های پیش آزادتر شده است، ولی تا حال مشکلات حقوق زنان در افغانستان به طور کامل حل نشده است.
در گفتگوی از انارگل هنریار، یکی از فعالین کمیسیون حقوق بشری افغانستان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان پرسیدم در مرحله کنونی چه مسائل از بخش حقوق بشر در افغانستان برای بهبود جلب توجه میکند؟
وضعیت حقوق بشر در افغانستان طبعا ما گفته نمیتونیم که فعلا وضعیت بیشتر خوب شده و با حقوق بشر وقتی که در گذشته ها نقص میشد حال نمیشه. حالا موارد بیشتر در نکات بیشتر از افغانستان وجود داره که حقوق بشر در افغانستان نقص میشد، ولی درست است که شرایط افغانستان طوری بوده در گذشته و طوری است امروز هم دچار مشکلات امنیتی است که تروریسم شدید افغانستان تهدید میکنه. این مسائل است در یک کشور در یک منطقه که امنیت نباشه حقوق مختلف اتباع در اوج نقص میشه، یعنی حقوق بشریشان نقص میشه.
چون شما از طرف زنان نمایندگی میکنین و حامی حقوق زنان در افغانستان هم دانسته می شوین، فکر میکنین در یک جامعه سنتی که افغانستان هست حقوق زنان چطور است و چگونه از حقوق زنان حمایت می شود، دفاع می کنند؟
البته تشکر. حقوق زنان در افغانستان طبعا یک مسئله بوده که بیشتر مورد توجه کشورهای مختلف جامعه جهانی قرار گرفت، چون زنان در افغانستان و همچنان اطفال از جمله بخش جامعه ماست که همیشه آسیب پذیر بودن و همیشه قربانی بودن، قربانی عرف و عنعنات ناپسند که در کشور ما موجود است. درست است که ما قوانین داریم در افغانستان از جمله قانون مدنی افغانستان که حمایت میکنه خانم ها را تا حدی، لیکن بیشتر پیروی از رسم و رواج های ناپسند داریم. رسم و رواج های ناپسند باعث میشه که حقوق زنان در موارد مختلف نقض شود. طبعا فعالیت به خاطر راستای تامین حقوق زنان رای را که ما در پی داریم یا فعالیت را که در ایران میکنیم طبعا با مشکلات مواجه هستیم، مشکلات را در صدر رای خود میبینیم و سهولت های را میبینیم. سهولت به این معنا که وقتی که یک خانم حقوقش نقص میشه بعد مراجعه میکنه مشکلش حل میشه و یا یک خانم آگاه میشه در صورتی که حقوقش نقص شه مراجعه کنه به یک جایی، لیکن این ذهنیت در گذشته ها بیشتر بوده نزد مردم که زن باید در محکمه و یا در ارگان عدلی و قضایی مراجعه نکنه چون تابع عرف و عنعنات ناپسند بودن. ولی حالا این روحیه فعال شده، این روحیه تغییر کرده، مردم میتونن که در صورت آگاه شدن نقص حقوق بشریشان مراجعه کنن به یک ارگان قانونی، حراست از قانون یا ارگان عدلی و قضایی و دادخواهی کنن. یک مسئله مثبت است که در حقوق زنان رخ داده.
بله، شما اینجا گفتید که مشکلات هم هست و با مشکلات خود زنان با کمیسیون شما یا با سازمان شما مراجعه میکنن، ممکن است بگویید که این مشکلات چی هست اصلا؟
البته بیشتر از خانم هایی که مشکل دارن وقت مراجعه میکنن طبعا در صدر راش مشکل است. یک خانم مطابق به قانون افغانستان در صورتی که شوهر میتونه خانم خود طلاق بده، یک خانم هم نظر به قانون مدنی افغانستان حق درخواست تفریق به محکمه را داره. نظر به چهار دلیل: عدم پرداخت نفقه، غیابت، ضرر و مریضی سبب العلاج، مسائل است که میتونه دادخواهی کنه. اما اگه خانم دادخواهی کرد با داشتن اسناد شواهد را واقعا یک قربانی بود، متضرر شده بود، بعد از او هم وقتی که در پروسه عدلی و قضایی خود موفق شد، مثلا ما قضایایی داشتیم که البته نزد ما مراجعه کرده و دلایل داشتن که نباید از شوهر خود جدا شوند، وقتی که ناجدا شده حمایت خانواده خود از دست دادن. ایالت ها است که مشکل در صدر راسته. وقتی که یک خانم دادخواهی میکنه نظر به مشکلات حقوقی دیگه داره، میخواد مشکلش حل شود، مراجعه میکنه، طبعا باز هم با مشکل مواجه میشه، کسی اونا را اجازه نمیده، اگر اینا اجازه گرفتن آمدن باز هم حمایت همه را از دست میده و باید تنها مبارزه و فعالیت کنه. درست است که آدم حق مسئله است که یک توفی نیست کسی به ما بده، ما حق خود باید به دست خود بیاریم و خود ما به خاطر که حق ما نقض شده مبارزه کنیم و کار کنیم و مراجعه کنیم به ارگانایی که میرسن به حقوق ما رسیدگی میکنن. به این خاطر این مشکلات است که در صدر رای زن است و عرف و عنعنات ناپسند است یا کلچر که باعث میشه که بیشتر از زنها حقوقشان نقض شود.
با تشکر از انارگل هنریار، یکی از فعالین کمیسیون حقوق بشری افغانستان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان که راجع به حقوق بشر در این کشور صحبت میکرد.
و در پایان برنامه شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره شرکتی دسته ریگر تندزی ترسنزاده در سبقت انتخابی جامی رئیسی AFK یا کنفدراسیون فوتبال آسیا گزارش می‌دهد.
قهرمانی فوتبال تاجیکستان دسته ریگر تندزی ترسنزاده بیگاه 12 می برای شرکت در سبقت انتخابی جامی رئیسی AFK کنفدراسیون فوتبال آسیا عازم نیپال شد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تدز به رادیوی آزادی گفت قهرمانی هفت کرته فوتبال تاجیکستان و برنده جام رئیس AFK در سالهای 2005 و 2008 در شهر کاتماندو نیپال در گروه خود 14 می با دسته وپده پاکستان، 16 می با تایوان پاور کمپانی تایوان و 18 می با تیم میزبان نیپال پولیس کلاب بازی خواهد کرد. آقای حبیب اللهیف افزود
ما با این دسته ها در این مسابقات سالی گذشته در شهر مالزی ما با که دسته با خدا بودیم. دسته ها البته در این مسابقات هر سال پرقوت می شوند. من در نزد دسته ما وظیفه گذاشتیم که در این مسابقات بار دیگر غلبه به دست آوریم.
با گفته محمد جان حبیب اللهیف به هیئت دسته ریگر تدس 19 فوتبال باز شاملند که بین آنها غالبان مسابقه پیشین علیشر دادف، معروف رستامف، نعیم ناصیرف، خورشید محمودف، ابراهیم ربیمف، جمشید اسماعیلف، رحمانعلی براتف، کامل سعیدف، شجاعت نعمتف، دورانجان تختسونف و دیگران هستند. جام رئیسی AFK 2009 با شرکت 12 دسته در دو دور انتخابی و نهایی برگزار خواهد شد. سبقت انتخابی در سه گروه دایر می شود. نخست سبقت دسته های گروه بی 12 می در پایتخت بنگلادش شهر دکا با دیدار تیم میزبان اباخانی و باشگاه شریلانکا آرمی شروع شد. در این گروه اینچنین دسته اشق‌آباد ترکمنستان در اولین بازی خود 14 می با تیم شریلانکا آرمی رقابت می کند. بازی های گروه سی با شرکت دسته های داردای دینامای قرغیزستان، کنباوزای میانمار، پنومپن کراونی کمبوجا و یدزینی بوتان از 14 تا 18 ایون در شهر بیشکک دایر خواهد شد. بر اساس نظامنامه مسابقه، سه دسته غالبی سبقت انتخابی گروهی و بهترین دسته جایهای دوم به دور نهایی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا راه خط می‌گیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خبرهای ورزشی را میشنیدید. شنوندگان گرامی با ترانه ساعتی اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خوزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم رحمت کریم دولت در دوشنبه با امید کامیابی شما با پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخباری تازه سپس برنامه های دنیای اقتصاد و برگ سبز به شما پیشکش خواهم شد.
با ما باشید.
باشم که در رای بدرم ششتا باشم که در رای بدرم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 باشم که درای بدنو
رادیوی